کارآمدی نیست، کارآمدی که بتونه اقتصاد رو و رفاه رو ایجاد کنه.
خیلی مسائل دیگه داره.
این ساختار مدیریتی ایجاد شده، این ضد تولید، ضد توسعه، ضد بخش خصوصی است و حاصلش این چیزی است و حاصلش هم اون ارزی است که سر به فلک زده. در داخل تنش‌های اجتماعی، سیاسی، بی‌ثباتی قانونی، بی‌ثباتی مدیریتی. کسی که دستش تو کار باشه میدونه یه مدیر در حد وزیر وقتی که عوض میشه، اونم کمتر از یک سال، چقدر تاثیرگذار است بر یک سرمایه‌گذاری که دل بسته به این که حالا این وزیر که اومده میخواد یه سرمایه‌گذاری بکنه. اینا ریشه ای است. نرخ ارز یکی از تبعات این ناکارآمدی‌های ساختاری است.
بله. البته من حالا ارزم این نیست که خود نکرده در واقع ما مثلا میگم ما مشکل دیگری نداریم در کشور، نه قطعا داریم و مسائل و پارامترهای دیگری هم دخیل هستن. مطابق چون موضوع برنامه در مورد اون بحث مدل نرخ ارز هست، من عرض میکنم و موضوع رو اون فوکوس کردم. یه نکته بگم، حالا در فرمایش شما هم بود، یکی از مسائلی که
مخارش هم اینه که حالا هم نکاتتون رو بفهمید، جنبندی هم بفهمید که چون
حتماً
رو به انتها هستیم، بعد یکی یکی بزرگواران هم جنبندی میفهمید.
ببینید ما در بحث قوانین و مقررات، در بحث بخشنامه ها، من این مطالعه داشتم، کشور نروژ در طول 50 سال اخیر حدود 0.5% تلورانس داشته در آیین‌نامه هاش. حالا در کشور ما ببینید در طول 2 سال گذشته ما چقدر تغییر آیین‌نامه ها بخشنامه داشتیم. مثلا بانک مرکزی در طول مثلا 10 سال گذشته چقدر سیاستاش عوض شده و تغییر پیدا کرده در موضوعات مختلف. اتفاقی که میفته، ببینید بازم عرض میکنم، آسیب تمام این بحث‌ها به بخش خصوصی اصلش وارد میشود، به بخش سرمایه گذاری ما وارد میشود، به بخش و در نهایت هم اون حوزه کارفرمایی آسیب میبینه، حوزه کارگری ما هم آسیب میبینه. کارفرمایی که نتواند در واقع بنگاهش رو سودآور بکنه و سودآور نگه داره، طبیعتاً تعدیل نیرو میکنه و بعد ما معضلات مواجه میشیم که ایشون هم فرمودن، فقر و فلان و بیکاری و این داستانا. ببینید ما هر دولتی که بیاد با این نظام، با این سیستم مدیریت بخواد کار بکنه، موفق نخواهد بود. هیچ دولتی توی دنیا نیست که بتونه این سیاست‌های که به نظر من حالا بخش زیادش اصلا انگار از فضای دیگری اومده، از جهان دیگری اومده، مطابق با هیچ استانداری نیست در دنیا و در کشور ما، رو بتونه درست پیاده بکنه. پس این صحبت من موافق نیستم که حالا دولت درست پیاده نکرد. نه، اصلا هر دولتی هم بیاد نمیتونه اصلا این چیزا. من
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر خوشپور حضرت سعادی، هم صحبت‌های پایانی و اگر نکته باقی مانده جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من همونطوری که عرض کردم، نرخ ارز مترادفش یعنی قدرت پول ملی، و نرخ ارز و قدرت پول ملی تبلور حکمرانی و وضعیت اقتصادی کشوره. اگر اخلالی در اقتصاد وجود داشته باشه، تأثیرش رو بر نرخ ارز میگذاره. برای این که همونطور که فرمودند نظام ارزی کشور اصلاح باشه، باید عملکردهای اقتصادی اصلاح بشه. دولت و مقام پولی باید وظایفشون رو به نحو مطلوبی به انجام برسونند و بهترین نظام برای مشخص شدن نرخ واقعی ارز نظام بازار آزاد هست. اگر نظام بازار آزاد در کشور ما خوب کار نمیکنه، ناشی از اینه که یک حوزه ای از مدیریت اقتصادی ما خوب کار نمیکنه. به بهانه اینکه گروه‌های فقیر میشن و به بهانه اینکه آثار نامطلوبی داره، نباید نرخ ارز رو سرکوب بکنیم. این سرکوب نرخ ارز، چند نرخی کردن ارز ایجاد فساد میکنه، رانت غیر مولد تولید میکنه و موجب هدر رفت منابع اقتصادی و منابع ارزی کشور میشه. اگر ارز به نحو غیر اقتصادی، غیر علمی نرخش به صورت اداری تعیین بشه، اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت که عنوان اصلی این برنامه بوده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر افخر حضرت عالی.
ببینید من همونجور که عرض کردم، ببینید ارز و نمیدونم قیمت سایر اینا خیلی فرع است نسبت به مشکلات که الان هست. من یک نکته ای رو مرتب تکرار کردم، ببینید مشکلات موجود کشور نمود اقتصادی دارند، یعنی بیکاری، تورم، رشد پایین، اما ریشه های غیر اقتصادی دارند. تا زمانی که اون ریشه های غیر اقتصادی رو ما از بین نبریم، هیچ کدام از این مشکلات اقتصادی حل نمی شوند. من برخلاف دوستانی که ببینید وقتی میخواستن 4200 رو حذف کنن گفتن جراحی اقتصادی دیگه.
بله.
دوره آقای رفسنجانی هم دوستان طرفدار بازار آزاد که اومدن گفتن میخوایم یه جراحی اقتصادی بکنیم، اون تورم 50% سال 74 رو رقم زد. دوره آقای احمدی نژاد هم وقتی میخواست یارانه ها رو به اصطلاح خودش هدفمند بکنه باز گفت جراحی اقتصادی. دیگه نوبت سوم من گفتم این بیمارتون مرد از بس جراحیش کردید و آخرش هم مرد، چه به سر ملت ورد. ببینید من میگم جراحی اگر لازم داریم اما نه در اقتصاد، در ساختارهای معیوبی که یکی از نتایجش همین اوضاع اقتصادی است. اون ساختارهای معیوب عرض کردم نظام مدیریتی است، نظام اجرایی است، نظام ارزشی است، نظام انتصاب و انتخاب ناشایسته سالاری حاکم بر مدیریت ها و مسئولیت هاست. اونا اگر اصلاح نشه ما هر روز باید بیاییم بشینیم روی این میز در مورد معلول ها بحث بکنیم. متشکرم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، آقای دکتر حسن خوشپور کارشناس اقتصادی از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه، آقای دکتر مرتضی افقه کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه، آقای مهندس عطایی پور نایب رئیس خانه صنعت و معدن تهران و همه شمایی که برنامه امروز رو گوش کردید. سعی کردیم تا اونجایی که میشه بپردازیم به موضوع و قضاوت با خودتون. به هر حال موضوعات اقتصادی موضوعات چالش برانگیزی است که فقط به اقتصاد ربط ندارد. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، گرمای امروز رو هم بذاره بیشتر تحمل بکنین و مواظب برق و همه اینها هم باش. تشکر میکنم از بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم مقدم هماهنگی، آقای مجید خدادادی عزیز صدا بردار و بنده علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید، با ما همراه باشید، این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی با تحولات نامون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت میان برنامه عقیق رو میشنوید با موضوع عفاف و حجاب.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلی میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن. مادرم خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجلس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم میآویخت دستگلی از گلهای مختلف گوشنوازی میکرد، کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای میگیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتا جزئی از وجودم و جزئی از لباسم میدونستم. احساس میکنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجاب رو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافهیه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ما، یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشد، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی، من با همین چادر انجمن صنفی دانشجویان که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما می‌رفتیم بچه‌ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه‌هایی که میومدن و می‌رفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه‌ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر می کنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
عزیزان، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. و اما برق. برق علاوه بر مصارف خانگی در بخش کشاورزی، صنایع بزرگ و کوچک، کارخانجات، ادارات، بیمارستانها و اماکن تجاری کاربرد فراوانی داره، به طوری که به 1 الی 2 ساعت قطع جریان برق زندگی مختل شده و ارائه خدمات توسط بخشهای یاد شده با مشکل اساسی روبرو میشه. در سالهای اخیر کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی‌های پی در پی موجب کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی هم شده، به دلیل اینکه در دنیای امروز زندگی بدون جریان برق امکان پذیر نیست. می‌بایست تا حد امکان در مصرف برق صرفه‌جویی کرد.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
دوستان عزیز، همکنون ساعت 15:48 است. با افتخار ما از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
میان برنامه صنعت خراسان رو بشنوید به مدت 6 دقیقه. صنعت خراسان.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. امیر رضا رجبی هستم، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی. خب اتفاق خوبی افتاد تو بحث تمرکز بر کالاهایی که صادراتی هستن. این اتفاق افتاد، ما کالاها رو شناسایی کردیم، اونایی که کشورهای همسایه بهش نیاز دارن. خب این در قالب برگزاری چند نمایشگاه اختصاصی کالا در کشور همسایه عرضه شد. ما در سال قبل در تاجیکستان، در ترکمنستان، در قرقیزستان نمایشگاه اختصاصی کالا داشتیم، در پاکستان و در هرات افغانستان و در سایر کشورها هم به صورت پاویون شرکت کردیم که کالاهای صادراتی اونجا عرضه میشد. به جز اون تقریباً 26 اعزام و پذیرش هیئت تجاری داشتیم که خب از کشورهای دیگه می اومدن برای مشاهده توانمندی های صادراتی و برعکسش هم هیئت های استان مراجعه می کردن و مذاکره می کردن برای حوزه صادرات کالاها. خب مجموع این اتفاقات باعث شد که علاوه بر اینکه ما یه مشکلی داشتیم در بحث ارتباط با کشور افغانستان، رشد صادرات رو ناتوان رقم زدیم. البته خب کشور افغانستان سال قبل تغییر حاکمیت اونجا داشت که در شروع مقداری از مراودات دچاری بذارید مشکلاتی شد که باز با اعزام هیئت در جلساتی که برگزار شد خوشبختانه روند صادرات به اون کشور هم داره به روال طبیعی برمیگرده. البته هنوز به اون روال صادر برنگشته ولی داره مسیر خوش مجدد پیدا میکنه. اما کشورهای جدیدی هم به مسیر صادراتی هدف به کشور صادراتی استان اضافه شدن که خب این زحمت همه صنعتگران و تولیدگران خطه خراسان رضوی بوده که این کار انجام دادن. ما تنوع محصولات صادراتی هم الحمدلله خیلی بالا هست، حالا غیر از خود زعفران و چیز محصولات فرآوری کشاورزی مثلا قرضی که خب در صدر هست، سایر محصولات مثل محصولات فولادی، میلگرد، مخمرهای زنده، محصولات ویژه پایه پتروشیمی، محصولات لاستیک و پلاستیک، محصولات دارویی و حوزه‌های مختلف رو اینجا ما داریم. همونجور که تنوع در تولید داریم، خوشبختانه تنوع در صادرات محصولات رو هم داریم. خدمات فنی مهندسی هم آمارش بحمدالله آمار قابل قبولی است. البته شاید بخشی از این آمار صادرات خدمات فنی مهندسی به طور دقیق امکان ثبتش فراهم نباشه، اما به هر حال این خدمات هم قابل ارائه به کشورهای همسایه است. این دیپلماسی اقتصادی که با کشورهای همسایه شکل گرفت خیلی کمک کرد به رونق تولید. ما یکی از دیگر از اهدافی که برای استان خراسان رضوی در نظر داریم صادرات ماشین‌آلات تولید است. خوشبختانه پتانسیل خوبی در استان خراسان رضوی هست برای تولید ماشین‌آلات واحد تولیدی که این هم مورد اقبال و استقبال کشورهای همسایه قرار گرفته و اونها هم سفارشاتی گذاشتن و این باعث میشه ما بعداً برای حمایت و پشتیبانی قطعات اینها هم بتونیم کمک بکنیم و صنعت رو از حالت صرفا یک کارخونه داری به سمت شرکت داری توسعه خطوط تولید پیش ببریم و همچنین دانش فنی که از قبل این فروش ماشین‌آلات قابل ارائه به کشورهای همسایه هست. خب طبیعتا در این مسیر همه دستگاه‌های اجرایی را هم از استانداری که خب مدت ارشد استان هستن، گمرک، بس مجموعه استاندارد، راهن، بس سازمان راهداری، جهاد کشاورزی، بقیه دستگاه اجرایی که نقش مستقیم داشتن، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، تشکل‌های بخش خصوصی، اتحادیه صادر کنندگان، همه با هم یه مجموعه واحدی رو تشکیل دادن و کمک کردن به رشد توسعه صادرات که ما اثرش هم این هست که ما در سه ماه اول 1402 40% افزایش صادرات داشتیم نسبت به مدت مشابه سال قبل. این نوید یک سال پرونقی رو در انشاءالله استان خراسان رضوی خواهد داد. خیلی متشکرم از اینکه به عرایض بنده گوش فرا دادید. متشکرم.
طول موج شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا دقایق دیگر شما عزیزان شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی. در ساعت 17 ما روایت میکنیم. امروز گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو در ساعت 17:30 میشنوید که این برنامه تا حوالی ساعت 18:44 ادامه خواهد داشت. در ساعت 19 بدون خط خوردگی. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:38 است. اصحایی میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:28 است. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. ساعت 21 آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم رو میشنوید، گفتگوی علمی به مدت 51. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که عرض کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. و اما سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. رسیدیم به ساعت 16. تو این فرصت شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم